فرزندان دلیر ایران و آزادی خواهان ایران و همه کسانی که دوست می دارند، نه تنها مردم ایران بلکه تمام مردمی که مانند ما هستند، از پیچه استبداد، از شکل خرافه پیچی، از این واماندگی که بر ما تحمیل کرده اند بگذریم و شاید نسل های آینده بتوانند روی خوشبختی رو ببینند و به جای فرار از ایران و گریز از ایران و ناامید شدن، در میهن خودمون، در میهن خودشون زندگی بکنن، سرفراز باشن، خوشنود باشن و یک حکومت خوبی داشته باشن که یکی از شرایط یک حکومت خوب داشتن عدالت اجتماعی است، به گونه ای که هم مردم در برابر قوانین همه یکسان باشند، هیچ کس مدعی ژن برتر نباشد، هیچ کس مدعی وراثت خاندانی و ایلی یا امامتی نباشد و هیچ کس فکر نکند که انسان درجه یک هست و بقیه انسان درجه دو هست. این پایه نخست عدالت اجتماعی است که همه در برابر قانون شهروند باشند، برابر حقوق باشند. و اما اون کشور و اون قانون رو باید خردمندان بنویسند با یاری و کمک آنچه که سران بزرگ و اندیشمندان و بزرگ جهانی به نام حقوق بشر در سازمان ملل نوشتند و ثبت کردند و نیز خرد و فرهنگ ایرانی هم دارد فراسایی که میتواند به کمک این قوانین بیاید. پس وقتی میگوییم در برابر قانون برابر باشند، خود این قانون هم باید نشانی از خردمندی داشته باشد. برای رسیدن به چنین جامعه ای، ابعاد گوناگون مسائل اجتماعی، فرهنگی، سنتی، تاریخی، اخلاقی، روانی جامعه باید از دیدهای متعدد بررسی بشوند. یعنی نخبگان، دانشمندان، استادان بیایند حرف بزنند و این جنبه‌های گوناگونی رو که ما نگذاشتن درش رشد بکنیم بشناسیم. و البته خوشبختانه شمار وسیعی از جوانان ما، زنان و مردان امروز در ایران و بیرون از ایران دست یافتن به این دانسته ها، اما عمومی نشده که به یک نیروی تحرک اجتماعی تبدیل شود. برای رسیدن به اونجا، هرچه آگاهی گسترش بیشتری پیدا بکند، نیروی اجتماعی مردم برای تغییر جامعه و دفاع از یک جامعه عدالت گستر و عادلانه بیشتر خواهد شد. یکی از این مسائل موضوع دین است و در برابرش موضوع لائیسیته است که باید راه حلی برای دور کردن مردم از اسارت دینی و مذهبی کمک کنند. در چندین و چند جلسه سالها پیش من با جناب جلال ایجادی گرامی و دوستان دیگرم در همین رسانه درباره فرق لایسیته با سکولاریسم سخن گفتیم، لایسیته فرانسه رو بازگشایی کردیم، دربارهش سخن گفتیم. شما کافیست بزنید لایسیته در سرچ رادیو تلویزیون مانی، بسیاری از اینا رو پیدا خواهید کرد اگر دوست داشتید بشنوید. و از جمله در دو سه هفته گذشته من در خدمت سرکار خانم دکتر شیردخت زیارتی بودم، اکنونم هستم، که ایشون کارشناس این مسائل هست، البته هم کارشناس مسائل سیاسی هستند و اجتماعی و هم مسائل لایسیته. و ازشون خواهش کردم، دعوت کردم که امروز هم در خدمتشون باشم و در این زمینه صحبت کنم و رابطه بین عدالت اجتماعی و لایسیته رو برای ما باز کنم. اجازه بده من اول برم خدمت ایشون. به شما درود میگم خانم زیارتی گرامی، خیلی خوش آمدید و شما زحمت میکشید و آموختهاتون رو در اختیار مردم میگذارید. امیدوارم که هر روز بیش از روز پیش یا هر روز بیش از پیش مردم به فرمایشات شما بیندیشن، گوش فرادهن و هم فکری بکنن با شما، نه اینکه 100% بپذیرن، اما به موضوعی که شما مطرح میکنید فکر کنن، هم فکری از این زاویه میگن. خیلی خوش آمدید. شما لطفا اول برای من بفرمایید که اصلا عدالت اجتماعی رو چگونه تعریف میکنید، تا بعد برسیم به این که لایسیته چه ربطی به عدالت اجتماعی و حالت واژگونش دارن. خوش آمدید، بفرمایید، در خدمت شما هستم.
با درود به شما و تلویزیون مانی، بینندگان تلویزیون. بله، امروز میخواستیم راجع به عدالت اجتماعی صحبت بکنیم و عدالت همونطور که شما هم گفتید با کلمه داد در بسیاری از اشعار شاهنامه و شاعرهای دیگه ما دیدیم و شنیدیم و خیلی صحبت راجبه شده. حالا عدالت اجتماعی رو چگونه تعریف کنیم؟ عدالت اجتماعی یعنی توزیع منصفانه منابع و برابری فرصت ها در یک کلام، و برابری حقوق میان همه افراد جامعه از هر جنس، عقیده و نژاد و طبقه ای. و تا به این نابرابری ها باید پایان بدیم تا بتونن همه مردم بدون تبعیض از زندگی شایسته بهره‌مند بشن. و ارکان عدالت اجتماعی امکانات توزیع امکانات آموزشی، بهداشتی، مشارکت اقتصادی و سیاسی است و همچنین دسترسی به رفاه و خدمات عمومی برای همه مردم کشور. به هر حال عدالت اجتماعی یکی از ستون‌های اصلی برای تعادل در زندگی بشره و میباید شرایط اولیه مساوی برای همگان فراهم بشه، ولی برای حصول اون بایستی سازماندهی کرد نهادهای اجتماعی رو و برنامه سیاسی ضروری داشت. یعنی این چیزی نیست که خود به خود پیش بیاد. به عبارتی نابرابری در طبیعت وجود داره، بنابراین باید یک خواست سیاسی باشه که آدم بتونه در جامعه نابرابری ها رو از بین ببره. یکی از نابرابری ها فقره. فقر ناشی از عدم دسترسی به آموزش با کیفیته. همه امکان ندارن که از آموزش استفاده کنن یا از آموزش با کیفیت استفاده بکنن و همین این میشه ریشه بسیاری از نابرابری ها. و همینطور تبعیض جنسیتی، عقیدتی، نژادی، اینا موانع مهمی در راه عدالت اجتماعی هستند. این تبعیض ها نه تنها به ضرر افراد هستند بلکه به زیان کل جامعه هست. مثلا تبعیض جنسیتی موجب نادیده گرفتن نیمی از توانایی های انسانی جامعه است. نقش دولت ها از یک طرف و آگاهی مردم از طرف دیگه برای تحقق عدالت اجتماعی و رفع این نابرابری ها ضروری هستند. عدالت اجتماعی موجب رشد و موجب توسعه پایدار و رشد متوازن اقتصادی، اجتماعی و تعادل سیاسی میشه. ولی این کلمه رو بعضی ها وقتی مورد بازیچه قرار دادن، مثلا وقتی میریم تو متون اسلامی میبینیم که یک جا میگن خب عدالت اجتماعی یعنی عدالت انسانی، که خیلی حالا گنگه، و بعد وقتی میریم میبینیم که این توضیح میده که این برای حیات مادی و معنوی جامعه ضروریه، ولی وقتی که میرسه واقعا به این که این رو تعریف بکنه، بعد میبینیم عدالت اجتماعی برای مسلمان و نامسلمان متفاوت میشه. حالا در جامعه ایران برای شیعه و سنی هم متفاوت میشه، بعد برای زن و مرد متفاوت میشه. مثلا حتی در جرائمی که میکنن میگن اگر مثلا یک کافر بیاد به حریم مسلمانان تجاوز کنه باید با شمشیر، قتل با شمشیر جزاشه، در حالی که اگه یه مسلمان این کارو بکنه شلاق میشه. بنابراین میبینیم که اصلا چیزی به نام عدالت اجتماعی با مفهوم مذاهب نمیتونن با هم یک جا باشن. یعنی همه مذاهب افرادی رو که پیروان خودشون هستن برتر از دیگران میدونن. و حالا ما بحث نمی کنیم راجع به نابرابری هایی که وقتی حتی قانونیش کردن در ایران، که به عنوان مثال وقتی میگه همه ارکان، همه مردم کشور در قانون اساسی میگه که از نظر انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی بر یکسان هستند، بعد اضافه میکنه با رعایت موازین اسلامی، که همین جمله با رعایت موازین اسلامی قانون رو از معنی تهی میکنه، که مثلا چگونه اینا از نظر همه مردم کشور از نظر انسانی برابر هستند وقتی به زنها اجازه حضانت کودکشون نمیدن، یا چطور از نظر سیاسی برابرن وقتی زن نمیتونه رئیس جمهور بشه، یا چطور از نظر اقتصادی برابره وقتی سهم ارث دختر نصف پسره و همینطور. بنابراین ادیان تعریفشون از عدالت اجتماعی متفاوته. اگر شما از یه آخوند بپرسید چرا دختر نصف پسر ارث میبره، آیا این عادلانه است؟ میگه بله عادلانه است، برای اینکه دخترها خرج خانواده نمیدن ولی پسرها باید بعدا خانواده رو بگردونن، بنابراین باید از اول هم سهم ارث دو برابر داشته باشن. اینا اصلا متوجه حتی تحول جامعه نیستن. این هم الان زن سرپرست خانوار داریم و البته همه جا هم به ضرر بعضی زنان نیست. وقتی که افراد میبینیم در یک کشوری مثل ایران یک پدری وقتی فوت میکنه تا وقتی دختر شوهر نکنه حقوق اون پدر رو به دختر میدن ولی به پسر نمیدن، حالا مگه اینکه پسر هندیکپه باشه. برخلاف تعریف از عدالت خیلی مبهمه در ادیان. و ما حالا میخوایم امروز بیشتر راجع به نابرابری هایی که در جامعه وجود داره صحبت کنیم و بعد ببینیم که چجوری این نابرابری ها رو میشه با لائیسیته درستش بکنیم یا کاهشش بدیم، حالا اگر حتی نتونیم به طور کامل اون رو برطرف بکنیم. من تحقیقاتی کردم که ببینم اولا این نابرابری ها از کجا پیش آمده و یه تحقیق کردم به دفعه سازمان ملل کشورها رو همه رو در گروه های پنجتایی گذاشته بود با توجه به درآمد سرانش، یعنی درآمد سرانه هر پنج کشور تقریبا مشابه بود و بعد این امکان رو میداد که شما مطالعه کنید عوامل دیگری با ثابت نگه داشتن سطح درآمد کشورها. ایران گشته بود توی گروهی که مثلا کوبا بود، مراک بود، مراکش بود. من وقتی مقایسه می کردم مثلا شرکت زنان رو در سیاست، پست های تعداد نمایندگان مجلس رو در این گروه با توجه به تو این گروه ها، همینطور اشتغال زنان رو می دیدم در همه گروه ها با درآمد مساوی زنان در کشورهای مسلمان از نظر اقتصادی تو ردیف های پایینن، یعنی برابری اقتصادی وجود نداره در کشورهای مشابه با همون درآمد وضع زنان از نظر اقتصادی بهتر. وقتی نمایندگی مجلس رو میدیدم باز همینطور بسیار بسیار در کشور اسلامی مشارکت سیاسی زنان پایین بود. بنابراین اینو میتونستیم به طور مشخص بگیم که اسلام یک از نظر فرهنگی یک مشکلی، حالا خود اسلام هم نباشه، حداقل برداشتی که از اسلام دارن در این کشورها موجب میشه که زنان کمتر از نظر اقتصادی فعال باشن و مشارکت سیاسی تقریبا گاهی به صفر نزدیک میشون. حتی میبینیم الان کشورهای مثل امارات و عمان و قطر، اینا هنوز زنها در اینا حق رأی ندارن. یعنی ما در قرن 21 هستیم، یک ربع قرنم گذشته، ولی هنوز زنها در بعضی از کشورهای اسلامی حق رأی هم ندارن. و این موجب میشه که من میخواستم ببینم که چگونه میتونه لایسیته اینجا با اسلام رو یک کمی تعادل درش تعامل ایجاد کنه، یه مقدار موجب کاهش نابرابری ها باشه. یه تحقیق دیگه کردم و در اون شاخص های شکاف جنسیتی که مجمع جهانی اقتصاد هر ساله منتشر میکنه اینا رو با هم مقایسه کردم و متوجه این میشیم که خب وقتی این شاخص شکاف جنسیتی که نشانه تبعیض بین زن و مرد نگاه میکنیم، یک کشوری مثل ایسلاند میاد به عنوان اولین کشوری که حتی تعداد نمایندگان زن بیش از نمایندگان مرد هست در مثلا مجلس. البته در اون کشور جمعیت زنان هم بیشتر از مردانه. بعد همینطور میایم به نروژ و سوئد و بلژیک و اینا و بعد میبینیم حتی در ردیف بالا هیچ کشور اسلامی نیست، در ردیف های میانی هم هیچ کشور اسلامی نیست. تقریبا با جمعیت مهم مسلمان در بعضی کشورها ما میتونیم بگیم 57 کشور اسلامی داریم، یا حداقل یه گروه اسلامی مهمی در 57 کشور وجود داره. اینا همه پایین جدول. این نمیتونه تصادفی باشه. بعضی از این کشورها بسیار هم ثروتمندن و وقتی باز تو این گروه کشورهای مسلمان میریم میبینیم کشورهای خاورمیانه باز هم پایین ترن. یعنی از بقیه کشورهای مسلمان هم از نظر تبعیض بین زن و مرد تبعیض بیشتری داره. و بعد وقتی بازم تو داخل این کشورها تحقیق نگاه میکنیم میبینیم ایران تقریبا در قعر جدول، مثلا از 146 کشور که آمار داده ایران 143 بامه. و بعد از اون مثلا دیگه نهایتا افغانستان و یمن و چاد و اینا رو میبینیم. به گاهی البته همه کشورها همیشه هم آمار نمیدن، گاهی سودان آمار میده اونم پایینه، الجزایر هم بعضی وقتا میفته پایین، ولی ایران یکی از عملا پرتبعیض‌ترین بگیم یا بدترین برای زنان
در واقع در هر جدول برای خودش یک جای رزرو کرده که همیشه اونجا باشه.
متاسفانه گاهی بدتر هم میشه، نه تنها بهتر نمیشه، گاهی بازم میفته پایین. بعد وقتی میریم شاخص شکاف جنسیتی رو بر حسب رشته مثلا آموزشی رو جداگانه نگاه میکنیم، میبینیم این ایران زنان ایران ردیف 102 هستن. خب با 143 که میانگین بود و انقدر پایین بودن، میبینیم از در آموزشی انقدر اومدن بالا که تقریبا ردیف خوبی دارن 102. حالا بعد میریم از در بهداشتی نگاه میکنیم میبینیم 116 هستن، ولی از نظر اقتصادی نگاه میکنی میره 143 بام زاره. از نظر سیاسی نگاه میکنی تا میشه 144 به 146 هم میکشن. بنابراین این زنان ما از نظر آموزشی خیلی تلاش کردن. حتی قبولی های دانشگاه رو نگاه میکنیم 61% دخترن 39% پسرن. یعنی وقتی که زن خودشون باید تلاش بکنی تلاششون ماکسیموم میکنن ولی آیا جامعه بهشون امکان رشد میده از نظر اقتصادی یا سیاسی اون یه مسئله دیگه میشه. از نظر بهداشتی هم میبینیم باز ردیف خوبی دارن. البته ما وقتی نگاه کنیم توی جمعیت تحصیل کرده های کشور کسانی که مدرک آموزش عالی دارن، ما یه چیزی حدود 40% از این جمعیت زن هستن و اون در اونها حدود 23% هم از این 40% و مهندس هستن در رشته هایی که ما بسیار نیاز داریم، مخصوصا مهندس رایانه. ما از نظر تکنولوژی پیشرفته خیلی کشورمون عقب موندگی داره و برای عقب موندگی ما به این نیروی ماهر نیاز داریم. ولی خب چرا اینا وارد بازار کار نمیشن؟ چرا وقتی اقتصاد نگاه میکنیم درصد فعالیت زنان در ایران میبینیم 20%، تازه از اون 20% 14% واقعا شغل دارن و 6% در حال جستجوی کار هستن. شما اینو مقایسه کنین با یک کشوری مثلا تانزانیا که یک کشور خیلی فقیره، ولی رئیس جمهورش یک خانوم حتی مسلمان محجبه هم هست، سامیا حسن. در تانزانیا 77% زنان کار میکنن، اشتغال دارن. ولی وقتی میایم توی این فرهنگ خاورمیانه، من نمیدونم این منطقه چی داره که واقعا با بدون یک خواست سیاسی قوی شما نمیتونین اشتغال زنان یا هر مشارکت سیاسیشون رو ببینید، وجود تقریبا نداره. در بعضی کشورهای خاص سیاسی خودشو نشون میده. الان مثلا بن سلمان در کشور عربستان، کشوری که تا 2011 زنان حتی حق رأی نداشتند، حتی حق رانندگی نداشتند و حتی وقتی میخواستن شغلی داشته باشن باید یه مردی به اسم ولی، حالا با لقب ولی، باید اینا رو همراهی میکرد. ولی با یک خواست سیاسی بن سلمان 40% کارمندان دولت رو زن کرده، یک سوم نمایندگان مجلس زن شدن، یک سوم کسانی که در مدیران اقتصادی هستن زن هستن. البته میدونم اینا بیشتر میتونم بگم در عربستان نه دموکراسی هست واقعا نه لایسیته، ولی که نمایشی هم شده و 30% نمایندگان مجلس رو زن کرده. در ایران چقدرن؟ 9 تا نماینده زن داریم در بین 290 نماینده. یعنی شما فکر کنید که جمعیت کشور حالا بیش از 90 تا شده با این مهاجرین افغانی، ولی حالا با 90 میلیون فرض کنیم، سازمان ملل میگفت 91 میلیون، حالا این 90 میلیون هم که بگیریم 45 میلیونشون زن هستن. برای این 45 میلیون زن 9 تا نماینده گذاشتن، برای اون یکی 45 میلیون نصفه که مردها هستن شما 9 از 290 کم کنید 281 نماینده مرد هست. یعنی مردها بیش از 30 برابر زنها نماینده دارن تو مجلس. چجوری میخوان که حالا این زنها هم که خودشون انتصابی هستن، اینا که انتخابی نیستن واقعا نماینده، ولی چجوری میخوان حتی اگر میخواستن واقعا دفاع کنن از مثلا حقوق ناچیزی مثل چیزایی مثل سن ازدواج دختر که اینه کم ببرن بالا و کودک همسری رو کم کنن، آیا میتونن؟ اینا تا بعد از تازه بحث های زیاد وقتی یه قانونی رو میبرن تو مجلس چقدر باید زحمت بکشن، حالا اگر مجلس تصویب کنه بیره توی شورای نگهبان میمونه. سال هاست بکنید توی این 46 سال، سال هاست که بحث بوده روی سن ازدواج دختران. یه چند سال پیش بالاخره گفتن 13 سال، بعد اومدن گفتن با اجازه پدر یا قاضی میتونی زودتر هم ازدواج کنی، 13 ساله رو. اینو شورای نگهبان رد کرد. این شورای نگهبان چی چیه؟ این شورای نگهبان تبعیضات به نام دین و اسلام. و بعد اینقدر حالا امثال بنده گفتند و گفتند و انتقاد کردند، بالاخره اومدن این سن ازدواج کردن سن بلوغ. ولی من از خودم میپرسم، اینا حتی در رساله هاشون می نویسن که شما میتونی هم بستر میشین با دختر کودک شیرخواره، و اینو مرتبا هم تجدید چاپ میکنه. اصلا من تعجب میکنم مثلا از نوه آقای خمینی که الان پسر آقای خمینی خودش شده پدر بزرگ، و این پدر بزرگ یه دختر شیرخواره یکی اسمش هم گذاشتن ایران خمینی. چگونه کتاب پدرشو با صفحه‌ای که در اون تفخیز را نوشته، یعنی ارضای جنسی با کودک شیرخواره جایز است، تجدید چاپ میکنه؟ این مملکت ما چه جور مملکتیه که چیزی رو که براش اگر در اروپا اتفاق بیفته زندان ابد میبرن، اینا جایز میذارن و این دوباره هم چاپ میشه؟ ولی وقتی یکی از موارد قانون نوشتن تجاوز به کودکان، چون اینو یه سیغه خونده، مثلا من نمیدونم کودک شیرخواره چجوری میتونه به این سیغه بله یا نه خیر بگه، اصلا چی چگونه به خودشون چنین اجازه این میدن؟ ولی الان در کتاب همه این آقایون آیت الله در رساله های همشون هست، و وقتی من انتقاد میکردم اونقدر به این رسیدم که احتمالا در قرآن هست، وگرنه چرا اینقدر ما انتقاد میکنیم اینو بر نمیدارن؟ چرا یه دونه سفر تو رساله پاره نمی کنن، بر نمی دارن بقیه شعار میخوان تشریح چاپ بکنن، حالا همش مهملاته بمانن، ولی این دیگه جنایته. شما فکر کنید که اینو بهش میگن عدالت دیگه؟ حالا برای اینا عدالتی که دختر شیرخواره را هم میشه مورد ارضای جنسی قرار داد، و ما توی همچی کشوری داریم زندگی میکنیم؟ حالا شما حقوق زنان دیگه اصلا ازش چی میتونیم صحبت کنیم؟ با این همه کودک سیغه ای که میبرن در این در خراسان، و اینا بعد از که چندین بار سیغه این زائران عرب عراقی شدن، چی ازشون برای آینده، چه آینده ای مثلا منتظر این گروه ها هست؟ اینه که ما به لایسیته بیش از نون شبمون نیاز داریم که اینها رو پاک کنیم از سطح جامعه، از توی قوانین. یعنی این اسم لایسیته رو باید همین بومی کنیم، بگیم جدایی دین از سیاست. این فرار لایسیته ای که من میگم به عنوان جدایی دین از سیاست، برای که به پندار لایک هم کار داره. یعنی شما کافی نیست اعمالتون لایک باشه، چرا که ممکنه مثلا در سکولاریته یا لایسیته شما اعمال لایک رو انجام بدین، ولی فکرتون چون به هر حال مذهبی است، در سیاستتون دخالت خواهد کرد. ولی اگر برسیم به جدایی دین از سیاست، یعنی پندار لایک، گفتار لایک و کردار لایک، و انسانها به طور آزادانه رعایت حقوق بشر رو بر رعایت موازین دینیشون ترجیح بدن، اون وقت ما میتونیم خیلی اصلاحات بکنیم از نظر اجتماعی، از نظر سیاسی، و این به یه خواست سیاسی قوی در حال نیاز داره تا ما بتونیم نفوذ مذهب و در فرهنگمون پاک کنیم، ضد ارزش های فرهنگی رو کنار بگذاریم. و البته اینا همه با همون آموزش، با آگاهی، با همین برنامه که ما میذاریم، با این بحث ها میتونه یه مقداری مردم رو آماده بکنیم. حالا من یه لحظه سکوت میکنم که ببینم شما سوالی دارین، و بعد برم سراغ قسمت دیگری که چرا ما اصلا این همه از لایسیته الان صحبت میکنیم. این یه دلیلشو که بعضی از من میپرسن شما چرا با این جزئیات این همه از لایسیته صحبت میکنین، چرا با این جزئیات الان برنامه ریزی برای پیاده کردن لایسیته کردین؟ و این سوال چون مرتب تکرار میشه، من یک بار جواب بهش بدم.
بسیار خوب. نخست اینکه بسیاری از این گفتمانهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی برای مردم ایران، نه همه مردم، همیشه باید بگم که مردم همه یک جور و یک دست نیستن، خطاب به اونهایی است که الان میگم، و اونها براشون این بحثا بحث لوکسه، بیرابطه است. میگن ما نان شب نداریم، دارو نداریم، بدهکاری بانکی داریم و هزار و یک مشکل دیگه داریم. اینا اومدن از یک چیزای حرف میزنن که اصلا ربطی به ما نداره. یعنی مباحث اجتماعی که آینده ایران رو میخواد رقم بزنه، برای بسیاری ها جنبه لوکس و اضافی داره. این یک. دومی که فراموش نکنیم، یک لشکر 1 میلیون نفری مراجع تقلید و طلبه های حوزه و آخوندها و مکله هایی که واقعا آخوندن، همه اینها در برابر تحول اجتماعی ایستادن، همون شورای نگهبان، همون مجلس خبرگان، این همه حوزه های جهلیه در قم و مشهد و تهران، و قبلا دو جا بود، اکنون در همه شهرستان ها و شهرها راه انداختن. و ده ها هزار نفر از جوانان ایران رو از کودکی بردن، هضم کردن در درون خودشون و پرورششون دادن برای مقابله با نواندیشی در ایران. و این گونه که خود آخوندها میگن و سران حوزه ها میگن، آخوندها درس هوش مصنوعی رو از سالها پیش آغاز کردن، خیلی پیشتر از مردم ایران و دانشجویان ایران و استادان دانشگاه ایران. چرا؟ چون میگن اگر در این یک حکمتی باشه برای نگهداشت اسلام و این توبره که ما ازشون میخوریم، از هوش مصنوعی هم استفاده کنیم. شلاق هم که داریم، تفنگ هم که داریم، اعدام هم که میکنیم، زندان هم که میکنیم، تجاوز هم که میکنیم، هر کاری دلمون خواست میکنیم، به کسی هم بدهکار نیستیم. گروگان میگیریم، میگیم برای تأمین بودجه مردم، مردم که نه، برای بودجه تأمین بودجه حکومت میتونیم چند هزار خارجی رو گروگان بگیریم و در ازای هر کدومشون 1-2 میلیارد دلار پول بگیریم و امورات اون رو بگذارم. در چنین جامعه ای حرف از لایسیته گفتن لوکس به نظر میاد، چون به راستی توده های مردم در تنگناهای شگفتانگیزی گرفتار شده اند که دیگه نه فرصتی دارن برای مطالعه، نه فرصتی برای اندیشیدن. تازه به چی بیاندیشند؟ کدوم کتاب رو بخونن؟ چپ میروند، راست میروند، به هم میگن که ببین بحث سیاسی نکن، ها برامون دردسر درست نکن، من اهل سیاست نیستم. و از خود نمیپرسن که این حکومت که همش سیاسته، تحمیل سیاست بر شماست و شما زمانی میتونید از خودتون دفاع کنید که با دشمن با اسلحه خودش بجنگید. اگر اون ابزار سیاست رو در دست داره، شما باید سیاسی باشید. اگر ابزار دیگری در دست داره و شما رو سرکوب میکنه، شما باید با همون ابزار باش رو در رو بشوید. راه دیگری وجود نداره. در ایران رژیم آخوندی و هر رژیم استبدادی دیگر نشان دادند که با خواهش و تمنا و سخن گفتن از عدالت و قانون و اینا به این مسائل توجه نمی کنند. حکومت های مستبد رو فقط باید انداخت، اما چه به جایش باید گذاشت؟ اونجاست که مردم ما گرفتارن. قاجارها میروند، پهلوی میاد، پهلوی میروند، خمینی میاد، خمینی برود، یک کسی دیگه مثل اینها ممکنه بیاد. امیدوارم که چنین نشود. پس این بحث شما در واقع راه آینده رو نشان میدهد، نوری است که به آینده تابانده میشود تا چشمان کسانی مانند من طرحی از آینده زندگی خودشون ببینند، یا برای فرزندانشون و برای نسلهای بعد. ما مسئول نسل بعدی، نمیتونیم بگیم که به ما چه، ما میمیریم میریم پیکارمون، اونها هر کاری خواستن میکنن. نه، اونها هر کاری خواستن باشون میکنن، دیگران و اونها هر کاری خواستن میکنن، و شما مسئول نسلهای پس از خودتون هستید. همان گونه که به هر حال گذشتگان اون همه قناعت زدن، هنوز هم مردم دارن بهرش میبرن. و به گفته یک ضرب المثل میگن پیرمردی را دیدند که در آستانه مرگ بود، داشت درخت گردو میکاشت. از او پرسیدند مرد بزرگ، گردو که 10 سال 15 سال طول میکشی تا ثمر بده، تو که پاد لب گوره. گفت من برای خودم نمیکارم، من برای نسل بعد میکارم. دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم تا دیگران بخورن. بفرمایید.
بله، اینکه ما این صحبت ها رو میکنیم، البته حرف شما کاملا درسته که مردم الان انقدر گرفتار به خصوص از نظر اقتصادی هستند که خود مقامات رژیم که تازه پنهان میکنن میگن 60% مردم فقیر شدن و یک شاخصی هم هست به نام شاخص ضریب جینی که تفاوت طبقاتی رو اندازه میگیره. اخیرا به خود این ضریب جینی بین صفر و یک تغییر میکنه، یعنی هرچی به صفر نزدیک میشه تفاوت طبقاتی کمه، هرچی به یک نزدیک میشه تفاوت طبقاتی بالاست. این ضریب الان شده 0.36. اگر این همچین ضریبی توی کشور دیگر باشه میگن خب برای اینکه مردم فقیر رو از فقر آوردن بیرون و الان 0.36 یعنی طبقات اجتماعی به هم نزدیک شدن، بنابراین نابرابری اجتماعی کم شده. ولی در ایران همین بانک مرکزی می خودش میدونن با وجود که اینو یه مقدار محرمانه نگه میدارند، ولی این تکم شدن ضریب جینی در ایران ناشی از اینه که طبقه متوسط هستند که رفتن زیر خط فقر و به فقرا نزدیک شدن. این نیست که فقرا از خط فقر اومدن بیرون. بنابراین ما الان کل جامعه اولا فقیر شده، ولی طبقه متوسط هم الان دیگه طبقه فقیره. ما یه زمان درآمد سرانه کشور رو میگفتیم، حالا درآمد سرانه فقر رو مرتبا اعلام میکنیم. که من شما رو خسته نمیکنم با این بحث، ولی یه دلیلی که میخواستم جواب اون سوال تکراری رو بدم که از من میپرسن شما چرا الان با این جزئیات برنامه ریختید منتشر کرد، حالا توی سایت ایران لیبرال منتشر کردیم، نزدیک 20 تا کاست ویدئوی صوتی در یوتیوب هست و هر کس هم از من سوال میکنه میگم اول راجب لایسیته صحبت، چون به نظرم میاد این مثل از نون شب برای مردم لازم تره که این فلسفه رو بشناسن و از همین حالا سعی کنن عمل کنن. یعنی همش هم به دولت مربوط نیست، خود مردم میتونن لایک بشن و وقتی مردم لایک شدن قانون ناچار اونها رو خودشو با مردم تطبیق بده. مهم اینه که این وارد فرهنگ مردم بشه و میخوام یه مقدار از تاریخ درس بگیریم و ببینیم که دوره گذار در انقلابات گذشته چه پیش آمده. در گذار ما میخوایم از جمهوری اسلامی گذار کنیم، اگه درس بگیریم و از خونریزی در دوره گذار پیشا پیش جلوگیری بکنیم، باید این مطلب رو در نظر بگیریم که کشورهای دیگه هم این گذار رو کردن، وگرنه خطر کشدار آخونده هست، خطر آتش زدن مساجد هست و امامزاده ها و دیگر مکانهای مذهبی و ایجاد آشوب. مردم الان به تنگنا رسیدن و همه به فکر گذار از این جمهوری اسلامی که شرط کنم بگیم حکومت اسلامی هستن. وقتی آمارها رو نگاه میکنیم به گفته جامعه شناسان میبینیم در فرانسه مثلا در سال 1792 میلادی، الان ما چند قرن گذشته، ولی اونها هم وقتی خواستن این گذار رو کنن بیش از 2000 کشیش در خیابان کشته شده. در مکزیک بین سالهای 1926 تا 39، یعنی به مدت 13 سال، کلیساهای زیادی آتش زده شد. کشتار مذهبیون کثیری رو تاریخ گزارش میده. در اسپانیا در مدت حتی 3 سال از 1936 شما نگاه کنید تا 1939 میلادی 13 تا اسقف، 4172 تا کشیش و 2364 راهبه کشته شدند. در روسیه بین سالهای 1917 تا 35، یعنی 18 سال، 130 هزار تا کشیش ارتودکس دستگیر شدند، 95 هزار کشیش و مذهبیون افراطی یا در خیابون کشته شدن یا به جوخه اعدام سپرده شدن و تیرباران شدن. پس اینه که من از لایسیته صحبت میگم، بیاین با کمترین هزینه و بدون خونریزی دوران گذار رو با اجرای فرالایسیته و بعد با قرار دادن اون در قانون اساسی تحقق ببخشیم و با اجرای برنامه ارائه شده از هرج و مرج ممانعت کنیم. و من واقعا منتظر هستم نقد و کامنت کامنت شنوندگان شما رو، شنوندگان ما رو در زیر این کاست ها ببینم، که ببینم اینا گوش کردن چی فکر میکنن، چون ما برنامه هامون رو مرتب تغییر میدیم با توجه به اونچه که دیگران به ما میگن. من مثلا همه این لایسیته رو اول نئولایسیته خوندم و بعد دیدم که نه، نئولایسیته هم در فرانسه به کفرگویی که گفته میشه، در حالی که لایسیته که من دارم احترام به حقوق همه مذاهب هست و کفرگویی رو به طور کلی یک توهین به شخص میدونم، که شما حتی اگر اعتقاد ندارین دلیل نداره به اعتقادات دیگران توهین بکنید. اونا حق دارند در فضای خصوصی مذهب خودشون رو داشته باشند. و بنابراین وقتی با شما صحبت کردم جلسه اول، شما گفتید این لایسیته فراتر از لایسیته کلاسیکه، پس این فرالایسیته، و من فکر می‌کنم این فرالایسیته بهتر از نئولایسیته است. تعویزش کردم. همینطور اگر کسی یک کسی صحبت میکفت میگفت بگید لایسیته بوم عرفی، من نمیتونم بگم عرفی، برای اینکه در عرف وجود نداره این الان، ولی شما گفتید لایسیته رو بومی کنیم. گفتم بله، این ما داریم تطبیقش میدیم به شرایط فعلی ایران، این بومی کردن لایسیته است که من دارم میگم. بعضی وقت کامنت ها یا صحبت هایی که یکی میکنه میشنوه کمک میکنه که به اینکه این مفهوم روشنتر بشه، جای خودش رو پیدا کنه در فرهنگ ما. و بنابراین برای همین من دوست داشتم راجع به این مسئله حتی مقدور تا جایی که وقت اجازه میده صحبت بکنم. به هر حال یکی از مشکلات ما این نابرابری های طبقاتیه، نابرابری های اتنیکیه. ما گذار نمیتونیم بکنیم تا اینکه همه اتنیکا با هم بستگی با هم این گذار رو بپذیرن، همه اقلیت های دینی با هم همبسته باشن، دیگه بهایی و زردشتی و اینا خودشون رو کنار نکشن، همه با هم بتونیم با یک اتحادی این دوره گذار رو با هر کمترین هزینه بگذرونیم. و چرا، چگونه میتونه همین فرالایسیته راه برابری طبقاتی و اتنیکی رو هموار کنه؟ به طور کلی فرالایسیته، یا همین حالا بگیم لایسیته نوین هم میشه بهش گفت، امتیازات طبقاتی و مذهبی و اتنیکی رو نمیپذیره و این یکی از فرقاشو با لایسیته کلاسیک. اولا با سکولاریته که خب تفاوتش مشخصه، یعنی در سیستم های پادشاهی شما شاه و شاهزاده و شاهدخت و شهبانو و غیره و اینا امتیازات خاصی به یک گروه به یک خانواده میدید، بعد به یک گروه میدید، این خودش طبقات ایجاد میکنه و این امتیازات و این عنوان ها در فرالایسیته وجود نداره، نه فقط برای افرادی که برای خودشون یک مقام خاص موهبت الهی میدونن. این فرالایسیته عنوان هایی مثل در مذهبی رو هم مثل مرجع تقلید، آیت الله، حجت الله، هر چیزی که یک گروهی رو متمایز میکنه از یک گروه دیگه، اینها رو هم نمیپذیره. یعنی در فرالایسیته همه افراد یکسان هستند، هیچ کس هیچ امتیاز خاصی نداره و همه از حقوق یکسان برخوردار هستند. بنابراین در لایسیته کلاسیک من میبینم بعضی از دوستان ما میگن که خب حالا مراجع تقلید بهشون براشون پول میریزن، یک پنجم خمسش رو یه تاجری میریزه، خب این فقط باید مالیات بده. این در لایسیته کلاسیک وجود داره، ولی در فرالایسیته این نیست. شما نمیتونید یک پنجم درآمد کسی رو بدون کار کردن بگیرید و بگید باید از منم تقلید کنید. اونا میمون نیستن از شما تقلید کنن و شما حق ندارید بدون کار کردن درآمد یکی دیگر رو بگیرید. پس این پولایی که به عنوان خمس و زکات میاد باید بره توی یک صندوق. مردم میگن در اسلام گفتن سهم امام، بسیار خوب، اون صندوق هم اسمش سهم امامه، از تو اون صندوق هم حقوق پیشنمازان مسجد میشه پرداخت، بورس هم میشه داد به طلابی که میخوان تحقیق شغل بدن، چون ما به این همه روحانی نیاز نداریم. گفتیم 7% جامعه روحانی هستن که 6 میلیون نفر میشه و که 400,000 توشون هم گفتیم تو روحانی تو حوزه دیده هستن، که ما به این همه روحانی احتیاج نداریم، پس اینا باید تغییر شغل بدن. گفتیم این همه مسجد احتیاج ندید، پس مساجد باید تغییر کاربردی بدن، ولی هزینه داره. اگر شما میخواین یه مسجد یا رو تبدیل کنیم به یک مرکز کارآموزی برای تولید تکنیسیان صنعتی، هزینه برمیداره. اگر میخواین به طلاب بگیم برین برین اینجا آموزش ببینین و بعد برین تو کارخونه هایی که ما تأسیس میکنیم کار بکنین، اینا باید یه بورس آموزشی بگیرن. این هزینه ها رو ما میتونیم از این پول هایی که مردم به یه عده مفخور میدن که اینا هم از خدمت سربازی معاف بشن هم از کار معاف بشن. اینها تفاوت هایی است که بین این فرالایسیته با لایسیته وجود داره. بنابراین کاملا با امتیازات خانوادگی طبقاتی مذهبی مخالفت داره و اینها رو لغو خواهد کرد. این یک مطلب بود. بعد یک مطلب هم همینطور در مورد فتوا باید بگیم که فتوا غیر قانونی میشه و فتوا دهنده در جرم و جنایتی که در سر اون فتوایی که میده اتفاق میفته شریک فرد. بله، حالا ما پس در این سه جلسه به طور خلاصه از جدای دین از دولت صحبت کردیم، یعنی سکولاریته رو توضیح دادیم، از جدای دین از حکومت با سه قوه قانونگذاری قضایی اجرایی صحبت کردیم، یعنی لایسیته کلاسیک رو توضیح دادیم، و از فرالایسیته صحبت کردیم که جدایی دین از سیاست بوده که آحاد ملت حقوق بشر رو بر رعایت موازین دینیشون در این نوع لایسیته مرجح میدونن. این سه نوع مکانیزم جدای دین از امور دینی از امور اداره کشور امیدوارم که روشن شده باشه بعد از این سه جلسه بحثی که ما داشتیم. امروز هم راجع به تاثیر فرالایسیته روی عدالت اجتماعی صحبت کردیم و همچنان من دوست داشتم یه جلسه ای هم در مورد گذار صحبت بکنیم از جمهوری اسلامی که مردم از حالا خودشونو آماده بکنن که چگونه میشه گذار کرد از جمهوری اسلامی، و اینایی که فکر میکنن با جنگ میشه این گذار رو انجام بدن، من باشون میخواستم یه چند جلسه چند کلامی صحبت بکنم، ولی حالا تا فرصتی دیگر من میذارم شما نتیجه گیری میخواین بفرمایین بگیریم صحبتتون.
خواهش میکنم. خب سخنان شما تفکر برانگیز، مخالف داره موافق داره و این نشان میده که بحث زنده است و این حق مردم و بینندگانه که بیان تکمیل کنن سخنان شما رو، یا پرسش مطرح کنند، یا آلترناتیو مطرح کنند، یا راه حل مطرح کنند که با هم در واقع هماندیشی بکنیم. و این بحث ها رو واقعا باید دوستانی که در ایران هستن یا بیرون از ایران ببرن تو خانواده های ایرانی، ببرن تو خانواده های ایرانی در ایران و همه جا که بحث بشه دربارش. اکنون که در واقع نه به دار است و نه به بار، بنابراین بهترین فرصت بازاندیشی به بنیانهای فکری فرهنگی است که یکیش هم همین برنامه های شماست. من از شما یک دنیا سپاسگزارم سرکار خانم شیردخت زیارتی گرامی، و در برنامه های آینده در خدمت شما خواهیم بود. این موضوعی رو که درباره مراجع تقلید میخواستید بگید یادداشت کنید، یادتون نره برای برنامه بعد حتما بگید.
بسیار متشکرم. بله، خیلی هم لازمه اینو باز بازش بکنیم. حرف تمام نمیشه ولی ما وقتمون تموم میشه.
بله، خیلی هم به درازا بکشه بینندگان ممکنه خسته بشن.
واقعا اینقدر این فتواها در تاریخ مشکل ایجاد کرده که باید یک روز کامل به این بحث پرداخت که مردم از همین حالا ببخشید فتوا رو لغو کنن.
بسیار خوب، یک دنیا سپاس از شما و سپاس از همه بینندگان و شنوندگان این برنامه از رادیو مانی. تا برنامه بعد به شما بدرود.